صفحه 1715. چون واحد با همه چیز دیگر برابر نیست، پس لازم می آید که همه چیز دیگر نیز با آن برابر نباشد. درست است. آنچه برابر نیست، نابرابر است. بدیهی است. و هر وقت چیزی با دیگری نابرابر باشد، دیگری نیز با آن نابرابر است. البته. پس واحد از نابرابری نیز بهره دارد. و به همین علت است که همه چیز دیگر با واحد نابرابر است. آری، لازمه نابرابری بزرگتری و کوچکتری نیست؟ البته. پس واحد بزرگتری و کوچکتری را نیز در خود دارد؟ البته. ولی بزرگتری و کوچکتری همیشه دور از یکدیگرند. درست است. و بنابراین همیشه چیزی میان آنها قرار دارد. درست است. جز برابری چیزی میشناسی که میان آن دو قرار داشته باشد؟ نه، همان است. پس چیزی که بزرگتری و کوچکتری را در خود دارد، ناچار باید برابری را نیز که میان آن دو قرار گرفته است در خود داشته باشد. چون این می نماید. پس معلوم می شود واحد نباشنده یا واحد که نیست از بزرگتری و کوچکتری و برابری بهره دارد. آری، چون این است. حتی از هستی نیز باید به نحو خاصی بهره ور باشد. به چه نحو؟ ناچار باید چون این باشد، وگرنه وقتی که می گوییم واحد نیست، این سخن راست نخواهد بود. برای اینکه گفته ما راست باشد، باید چیزی را بیان کند که به راستی هست. مگر عقیده تو چنین نیست؟ چنین است. چون ما مدعی هستیم که سخن راست میگوییم، پس باید ادعا کنیم که سخن ما مربوط به چیزی است که به راستی هست. ناچار. پس واحد در واقع نباشنده است، چه اگر نباشنده نبود، بلکه از چنین بودن دور می گردید، فوراً باشنده می شد. تردید نیست. بنابراین اگر قرار ما بر این باشد که واحد نباشد، ضامن نیستی آن این است که به راستی نباشنده باشد، همچنان که اگر قرار باشد که باشندهی براستی باشد، ضامن هستی آن این خواهد بود که نباشنده نباشد. اگر نیک بنگری میبینی که فقط بدین نحو ممکن است که باشنده باشد و نباشنده نباشد. از یک سو باشنده باید از هستی باشنده بودن و نیستی نباشنده بودن بهره‌ور باشد تا بتواند واقعا و کاملا باشد. از سوی دیگر، نباشنده باید از نیستی باشنده نبودن و هستی نباشنده بودن بهره‌ور باشد تا بتواند به راستی نباشنده باشد. کاملا درست است. بنابر آنچه گفتیم، باشنده از نیستی بهره دارد و نباشنده از هستی. از این رو واحد نیز چون نباشنده است، باید از هستی، یعنی از هستی نیستی بهره‌ور باشد. به ضروره باید چنین باشد. پس در واحد، اگر واحد نیست، نوعی هستی می‌بینیم. درست است. اما اگر واحد نیست، در آن نوعی نیستی نیز می‌بینیم. تردید نیست. ولی آیا ممکن است که چیزی خصوصیت معینی را هم داشته باشد و هم نداشته باشد؟ یا برای اینکه خصوصیت معین را دیگر نداشته باشد، ضروری است که تغییر حالی پیدا کند و از حالی به حال دیگر درآید؟ شق اخیر درست است. پس هرگاه چیزی خصوصیتی را هم دارد و هم ندارد، این امر دلیل آن است که از حالی به حال دیگر در می آید. البته از حالی به حال دیگر در آمدن حرکت است، یا باید نام دیگری به آن داد. البته جز حرکت نیست. مگر نگفتیم که واحد هم باشنده است و هم نباشنده؟ گفتیم. پس گاه خصوصیت معینی را دارد و گاه همان خصوصیت را ندارد؟ البته. پس معلوم شد که واحد نباشنده از آن لحاظ که از هستی به نیستی در می آید دارای حرکت نیز می باشد. آری معلوم شد. اما واحد چون نیست پس در هیچ جا نیست. با این وضع چگونه ممکن است بتواند از جایی به جای دیگر برود؟ ممکن نیست. پس حرکت به معنی تغییر مکان نمیتواند در او باشد؟ نه. اما در یک مکان هم نمیتواند به گرد خود بگردد، زیرا هیچ گونه تماسی با وحدت مکان ندارد. چه این وحدت باشنده است و واحد نباشنده ممکن نیست در چیزی باشنده قرار گیرد. نه ممکن نیست. ولی واحد نباشنده در مکانی که در آن قرار ندارد نمیتواند به گرد خود بگردد. البته نمیتواند. همچنین واحد خواه هست و خواه نیست نسبت به خود تغییری نمییابد، چه اگر غیر از خود بشود دیگر سخن از واحد در میان نخواهد بود، بلکه موضوع سخن چیزی غیر از واحد خواهد بود. درست است. ولی اگر واحد نه تغییر یابد و نه در یک مکان به گرد خود بگردد و نه از مکانی به مکان دیگر رود، می تواند به نحوی دیگر حرکت کند؟ چگونه بتواند؟ آنچه حرکت نمی کند ناچار بی حرکت است و بی حرکت ساکن؟ بدیهی است. پس معلوم می شود واحد اگر نیست هم ساکن است و هم متحرک. چون این می نماید. ولی واحد از آن حیث که حرکت می کند ناچار باید تغییر یابد، زیرا چیزی که حرکت می کند به وضع پیشین نمی ماند بلکه وضعی دیگر می یابد. درست است. پس واحد چون متحرک است متغیر نیز می باشد. آری. ولی اگر به هیچ وجه حرکت نکند هیچ گونه تغییری نخواهد کرد. البته. پس واحد نباشنده از آن حیث که متحرک است متغیر است و از آن حیث که حرکت نمی کند تغییری در آن روی نمی دهد. درست است. بنابراین واحد اگر نباشد هم متغیر است و هم تغییر نمی کند. روشن است. آنچه تغییر می کند نباید به ضروره چیزی شود غیر از آنچه پیشتر بود و از حیث خصوصیتی که پیشتر داشت از بین برود، و آنچه تغییر نمی یابد ناچار نه پدید می آید و نه از بین می رود. به ضروره چنین است. پس واحد نباشنده از آن حیث که تغییر می‌یابد به وجود می‌آید و از بین می‌رود، ولی از آن لحاظ که تغییر نمی‌یابد نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود. بنابراین واحد نباشنده هم به وجود می‌آید و هم از بین می‌رود و در این حال نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود. درست است. بگذار بحث را بار دیگر از سر بگیریم تا ببینیم باز به همین نتیجه می رسیم یا نتیجه دیگر به دست می آید. آری باید چنین کنیم. سؤال این است که اگر فرض کنیم واحد نیست، از این فرض چه نتایجی حاصل می شود؟ همین است. وقتی که کلمه نیست را به کار می‌بریم، این کلمه معنی دیگری می‌دهد جز غیبت هستی در چیزی که می‌گوییم نیست. نه، معنی دیگری نمی‌دهد. همچنین وقتی که می‌گوییم فلان چیز نیست، مرادمان این است که آن چیز از یک لحاظ معین نیست و از لحاظ دیگر هست. یا با ذکر کلمه نیست می‌خواهیم بگوییم که آن چیز نباشنده به هیچ وجه و به هیچ لحاظ از هستی بهره ندارد. آری، شق دوم را می‌گوییم. پس واحد نمی‌تواند باشد و نه به نحوی از آنها از هستی بهره ور باشد. نه، نمی‌تواند. ولی چنان که پیشتر دیدیم، به وجود آمدن و نابود شدن عبارت است از به خود گرفتن و رها کردن هستی. همین است. آنچه به هیچ وجه نمیتواند از هستی بهره ور باشد، ممکن نیست بتواند هستی را بگیرد یا رها کند. نه، ممکن نیست. پس واحد چون وجه اشتراکی با هستی ندارد، نمیتواند آن را دارا شود و نه از دست بدهد و نه به نحوی از آنها آن را به دست آورد. بدیهی است. بنابراین واحد نباشنده نه پدید می آید و نه نابود می شود، چون هیچ گونه نزدیکی با هستی ندارد. نه، از این رو هیچ گونه تغییر و تحولی نیز در آن روی نمی دهد، چه اگر تغییر می یافت به وجود می آمد و نابود می شد. درست است. چون تغییر نمی یابد، پس حرکتی هم نمی کند. نه، ولی در این حال مجبوریم ادعا کنیم که ساکن هم نیست، زیرا آنچه ساکن است به ضروره همیشه در چیزی قرار دارد، یعنی در همان یک چیز. آری، جز این نیست. بدین ترتیب باز مجبوریم بگوییم که واحد نباشنده نه ساکن است و نه حرکت می کند. درست است. علاوه بر این هیچ باشنده‌ای نمی‌تواند به آن تعلق گیرد، چه اگر از باشنده‌ای بهره‌ور بود وجه اشتراکی با هستی می‌داشت. روشن است. نه بزرگی به آن تعلق می‌گیرد و نه کوچکی و نه برابری. درست است. همچنین نه از شباهت بهره دارد و نه از غیریت، خواه نسبت به خود و خواه نسبت به چیزهای دیگر. درست است. اگر قرار است که اصلا هیچ چیزی به آن تعلق نگیرد، در این صورت آیا ممکن است که همه چیزهای دیگر به نحوی از آنها برای آن وجود داشته باشد؟ ممکن نیست. از این گذشته چیزهای دیگر نه به آن شبیهند و نه بی شباهت، نه عین آنند، نه غیر از آن. درست است. علاوه بر این آیا ممکن است که از آن و برای آن و چیزی و این و مال آن و مال یکدیگر و برای دیگری و قبلن و بعدن و اکنون و شناسایی و تصور و احساس و بیان و نام یا باشنده دیگری به نباشنده تعلق گیرد؟ نه، ممکن نیست. بنابراین هیچ یک از اینها از هیچ لحاظ و به هیچ نحو برای واحد نباشنده وجود ندارد. نه، از هیچ لحاظ. اکنون باید این مطلب را نیز بررسی کنیم که اگر واحد نباشد، وضع همه چیز دیگر از چه قرار باید باشد؟ آری، باید بررسی کنیم. در مرحله اول چیز دیگر باید باشد، چه اگر اصلا چیز دیگری نبود، سخن از چیز دیگر نمی توانست به میان بیاید. درست است. ولی وقتی که سخن از هر چیز دیگر در میان است، آن چیز دیگر ناچار باید چیزی غیر از آن نیز باشد، مگر همیشه دو اصطلاح چیز دیگر و چیزی غیر از آن را در یک مورد به کار نمی بری؟ البته ما معتقدیم که چیزی غیر همیشه چیزی است غیر از چیزی که غیر از آن است و نسبت به آن چیز دیگری است. درست است. پس در مقابل همه چیزهای دیگر چیزی وجود دارد که همه چیزهای دیگر نسبت به آن دیگر است؟ بی تردید. آن چیز چه می تواند بود؟ چیزهای دیگر نمی تواند نسبت به واحد دیگر باشد، زیرا واحد اصلا نیست. نه. پس باید بگوییم که چیزهای دیگر نسبت به یکدیگر دیگرند، چه اگر نخواهیم تصدیق کنیم که نسبت به چیزی که وجود ندارد دیگرند، چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند. درست است. و آنها که نسبت به یکدیگر دیگرند، باید از کثرت‌ها و توده‌ها تشکیل یافته باشند، زیرا چون واحد وجود ندارد، پس نمی‌تواند از وحدت‌ها تشکیل یافته باشد. بلکه ظاهر امر این است که هر توده‌ای از چیزهای دیگر عده بیشماری از کثرت‌ها را تشکیل می‌دهد و اگر کسی قسمت بسیار کوچکی از آن را در نظر بگیرد و به آن بنگرد، یک بار چنان که گویی خواب می‌بیند، آن را به جای قسمتی بسیار کوچک، توده‌ای کثیر و بسیار بزرگ خواهد دید که قابل تقسیم به قسمت‌های بی‌نهایت است. کاملاً درست است. پس اگر واحد نباشد بلکه غیر از واحد باشد، همه آن قبیل توده ها نسبت به یکدیگر مختلف و غیر از یکدیگر خواهند بود. بی تردید. اما آیا آن توده ها توده های بسیاری نخواهند بود که هر کدام به صورت واحد نمودار می شود، در حالی که به راستی واحد نیست، زیرا فرض ما این است که واحد وجود ندارد؟ درست است. و به ظاهر چنین خواهد نمود که آنها عددی دارند، زیرا هر یک به صورت واحد نمودار خواهد شد، گرچه در واقع کثیر است. البته. و باز در ظاهر چنین به نظر خواهد آمد که از یک سو فردی در آنهاست و از سوی دیگر زوجی، و حالان که در حقیقت چنین نمیتواند بود، چون واحد وجود ندارد. حق با توست. همچنین چنان که پیشتر گفتیم، در ظاهر چنین به نظر خواهد آمد که یکی از آنها کوچکترین آنهاست و حالان که همین یکی هر قدر کوچک باشد، در مقام مقایسه با هر یک از قسمتهای کثیری که آن را تشکیل می دهند، کثیر و بزرگ به نظر خواهد آمد. آری، جز این نیست. اما هر یک از آن توده ها در ظاهر برابر با همین قسمت های بسیار کوچک نمودار خواهد شد، زیرا در همان مقام نمود نمی توانند از بزرگی به کوچکی تغییر حال یابند، بیان که در مرحله‌ای که میان آن دو واقع است قرار گیرند و این مرحله نموده برابری خواهد بود. بدیهی است. علاوه بر این چنین به نظر خواهد آمد که هر توده‌ای در مقابل هر توده دیگر دارای حدودی است، ولی به خودی خود بی آغاز و میان و پایان و حدود نمودار خواهد گردید. چرا؟ برای اینکه آدمی در ذهن خود آغاز یا میان یا پایانی برای آن تصور کند، به ضروره پیش از آغاز، آغاز تازه دیگری نمودار خواهد شد و پس از پایان، پایانی دیگر ظاهر خواهد گردید. همچنین در میان، میان دیگری که میان کوچکتر و دقیقتر به نظر خواهد آمد پیدا خواهد شد. و علت این امر این است که آدمی نمیتواند توده واحدی را در نظر مجسم سازد، زیرا واحد اصلا وجود ندارد. درست است. بدین ترتیب هر باشنده‌ای که آدمی در عالم اندیشه در ذهن خیش مجسم کند، به کلی قطعه قطعه خواهد شد و در هم خواهد ریخت، زیرا هر باشنده به صورت توده‌ای عاری از وحدت به نظر خواهد آمد. درست است. چون از دور نگریسته شود، چنان باشندهی به صورت واحد نمودار خواهد گردید، ولی چون از نزدیک در آن دقیق شویم، هر باشنده را به صورت کثرتی بی حد و بی نهایت خواهیم دید که فاقد وحدت است، زیرا وحدت وجود ندارد. به ضروره چنین است. بنابر آنچه گفتیم، اگر واحد نباشد بلکه غیر از واحد باشد، هر غیر واحدی هم محدود نمودار خواهد شد و هم نامحدود، هم به صورت واحد به نظر خواهد آمد و هم به صورت کثیر. درست است. علاوه بر این، هم شبیه نمودار خواهد شد و هم بی‌شباهت. از چه لحاظ؟ همچنان که تصویری بزرگ به دیده کسی که از دور می نگرد چنین می نماید که دارای وحدتی درونی است، در مورد بحث ما نیز توده ها چون از دور نگریسته شوند، چنین نمودار خواهند شد که دارای عینیت و شباهتند. درست است. ولی چون آنها را از نزدیک بنگریم، به صورت کثیر و مختلف دیده خواهند شد و به علت نمود دگرگونی، دگرگونه و بیشباهت به خود به نظر خواهند آمد. درست است. پس هر توده‌ای هم شبیه به خود و توده‌های دیگر نمودار خواهد شد و هم بیشباهت. درست است. همچنین آن توده‌ها هم عین یکدیگر نمودار خواهند شد و هم غیر یکدیگر، هم مماس با خود و هم جدا از خود، هم متحرک به همه حرکات ممکنه و هم مطلقاً ساکن، هم به وجود آینده و هم نابود شونده، و هم در این حال نه این و نه آن، و هم دارای کلیه صفات و خصوصیاتی که برشمردنشان آسان است. آری، اگر کثیر باشد، بیان که واحد وجود داشته باشد و از بدین گونه خواهد بود. درست است. بگذار بار دیگر به آغاز بحث برگردیم و بنگریم که اگر فرض کنیم واحد نیست ولی همه چیزهای دیگر غیر از واحد هست، چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ بسیار خوب. با این فرض همه چیز دیگر البته نمی تواند واحد باشد. البته نه. ولی کثیر نیز نمیتواند باشد، چه اگر باشنده ها کثیر باشند، باید یک نیز در آنها باشد. اگر هیچ یک از آنها یک چیز نباشد، همه آنها هیچ چیز خواهد بود و بدین ترتیب کثیر نیز در میان نخواهد بود. درست است. پس اگر در همه چیزهای دیگر یک نباشد، آن چیزهای دیگر نه واحد خواهند بود و نه کثیر. درست است. حتی به صورت واحد یا کثیر نمودار نیز نمی توانند شد. چرا نمی توانند؟ برای اینکه نه همه چیزهای دیگر می توانند به وجهی از وجوه با نباشنده ها وجه اشتراکی داشته باشند و نه نباشنده می تواند در چیزی دیگر جای بگیرد، زیرا آنچه نیست بهره از هیچ چیز ندارد. درست است. بنابراین تصور یا نمود نباشنده ممکن نیست در چیزهای دیگر وجود داشته باشد و از این رو محال است که چیزهای دیگر به نحوی از آنها نمود نباشنده را در تصور ما زنده کنند. نه، ممکن نیست. پس اگر واحد نباشد، این تصور ممکن نیست به وجود آید که چیزهای دیگر واحد یا کثیر باشند، زیرا تصور کثیر بی تصور واحد ممکن نیست. البته. پس اگر واحد نباشد، چیزهای دیگر نه واحد یا کثیر است و نه واحد یا کثیر نمودار می شود. آری، درست است. و همچنین نه شبیه و نه بی شباهت. درست است. همچنین نه عین خود و نه غیر خود، و نه مماس با خود و نه جدا از خود، و نه دارای یکی از صفات و خصوصیاتی که پیشتر گفتیم که در ظاهر و در عالم نمود به آنها تعلق دارند. خلاصه اگر واحد نباشد، همه چیز دیگر نه به یکی از این گونه ها که شمردیم است و نه نمودار می شود. درست است. حال اگر استدلال هایی را که تا کنون کرده ایم خلاصه کنیم و بگوییم اگر واحد نباشد اصلا هیچ چیز نیست، این سخن درست خواهد بود؟ بیگمان. پس بگذار از یک سو همین سخن را بپذیریم و از سوی دیگر همه فرضها و بحثهای خود را بدین گونه خلاصه کنیم. ظاهراً مطلب چنین است که واحد خواه باشد و خواه نباشد، هم خود آن و هم همه چیزهای دیگر، هر یک به خودی خود و همه آنها نسبت به یکدیگر، به همه آنها هستند و نیستند و نمودار می شوند و نمودار نمی شوند. کاملا درست است. صفحه 1729 فیلبوس لذت سقراط پروتارخوس، هم در سخنی که از فیلبوس شنیدی و پذیرفتی نیک بنگر و هم اصلی را که ما طرفدار آنیم بشنو و اگر نپسندیدی رد کن. میل داری هر دو نظریه را به عبارتی روشن بیان کنیم؟ پروتارخوس: البته. سقراط: ادعای فیلبوس این است که خوب برای همه جانداران لذت و خوشی است و هرچه از این قبیل باشد. ما این ادعا را نمی‌پذیریم و می‌گوییم خوب آن نیست، بلکه دانایی و تفکر و توانایی به یاد آوردن است و هرچه از این نوع باشد. ما پندار درست و داوری خردمندانه را برای هر کسی که بتواند از آنها بهره برگیرد بهتر و گرانبهاتر از خوشی و لذت می دانیم و سودمندترین چیزها می شماریم. فیلبوس گرامی، ادعای هر یک از ما تقریبا چنین نیست که تشریح کردم؟ فیلبوس: همین است. سقراط: و تو پروتارخوس، آماده ای دفاع از نظریه‌ای را که به تو سپرده شد به عهده بگیری؟ پروتارخوس: جز این چاره ندارم، چون فیلبوس زیبا خسته شده است. سقراط: ولی به هر حال باید حقیقت را در این باره پیدا کنیم. پروتارخوس: البته باید پیدا کنیم. سقراط: بسیار خوب، نخست بگذار درباره این مطلب نیز توافق کنیم. پروتارخوس: کدام مطلب؟ سقراط: مرادم این است که هر یک سعی کنیم تا بگوییم که کدام کیفیت روح سبب می شود که زندگی آدمی با نیکبختی قرین باشد. بهتر آن نیست که نخست این نکته را روشن کنیم؟ پروتارخوس: البته بهتر است. سقراط: شما معتقدید که آن کیفیت لذت و خوشی است، در حالی که ما آن را دانایی و روشنبینی و خردمندی می دانیم، چنین نیست؟ پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی اگر اکنون کیفیت دیگری پیدا شود بهتر از آن دو چه خواهیم گفت؟ اگر معلوم شود که این کیفیت سوم با لذت و خوشی خویشاوند است، هر دو در برابر لذت تسلیم خواهیم شد و برتری لذت بر دانایی مسلم خواهد گردید. پروتارخوس: آری. سقراط: ولی اگر کیفیت سوم به دانایی و روشنبینی نزدیک تر باشد، دانایی بر لذت فائق خواهد آمد و لذت ناگزیر خواهد شد کنار برود. با این سخن موافقید یا نه؟